که از فعالشون میفرماید اون داره در گلوب جری و یک شب خر بریم مارمایی جری مارمایی اون روایت چیز داره لحم خنزیر
این موقعی
که خواهد کنید اصلا مطمئنه ایادت چا نمیشوره هم دست شبه شبه لباسش بشه نجستی یا کافر دیگه دست رو میشوره چی کام داره؟ یه تا مطمئنه من الان یه لباس میشوره از بابه چی؟ این از ریفت چی میکنه که
نجافت
ظاهی نداره دیگه نجافت بالعرض داره
یه کافر
رو نجافت نمیدونم که یه محضور نجافت در جهت تلوث مثلا به خمر و ایناست دیگه فیانت نفسی نجس نیست این جزء در هم بحث نجاست کفار و اینا اینم جزء اینا هم جزء ادله است که دلال میکنه برای اینکه من نجاست ذاتی ندارد ذمی کافر کتابی نجاست ذاتی ندارد ولی نجاستش بالعرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در استدلال به صحیحه عبد الله بن سنان برای حجیت استحاب عنوان قاعده کلی اشکال شده از جهاتی جهت دوم اشکال این بود که این روایت دلالت بر استصحاب نمی کنه دلالت بر حجیت استصحاب حتی در مورد خودش هم دلالت ندارد به چه بیان اونطور که دیروز اشاره شد به دو وجه وجه اول اونی بود که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل مطرح شده که ایشون فرمودن که این روایت ممکنه در مقابل مرحوم شیخ که بازدهاد دلاله دیدن این روایت را ایشون فرمود نه احتمال مقابل اینه که بگیم این روایت هم ناظر به قاعده طهارت هست و مرحوم ایروانی هم همین نظر را قائلن در کتابشون الاصول فی علم الاصول فرمودن که در مقابل اونچه که مرحوم شیخ فرمودن که دلالت واضح دارد ولی به نظر می رسد که در این روایت امام علیه السلام در برای حکم مورد تمسک کردن به قاعده طهارت و این عبارت ارتهو و طاهر که در ابتدا ذکر شده این در حقیقت برای بیان اینه که شخص یقین به نجاست ندارد و وقتی انسان یقین به نجاست نداشت شک در نجاست داشت میتواند آثار طهارت را بار بکنه میشه از باب قاعده طهارت این وجه اول از اشکال که ناظر به قاعده طهارت باشه و بله به جهت این که در حقیقت ترکیب امام و احتمام امام در تعلیل خوب در همین قسمت لم تستیقن انه نجسه هست یعنی به عدم استیقان به نجس را تمام الملاک و تمام العله برای ثبوت خوب دیده و اگر عدم استیقان به نجاست تمام منات باشد در ثبوت او طبعا با قاعده طهارت مناسبت داره نه با استیقان این وجه اول جوابی که نسبت به این اشکال نسبت به این وجه داده میشه عبارت از اینه که فرض اینه که در این روایت امام علیه السلام در مقام تعدیل حکم برای بیان منات حکم دو امر را ذکر فرموده یکی اعرتبو و هو طاهر یکی هم لم تستیقن انه قد نجسه این دوتا را در کنار همدیگر ذکر کرده دو امر را ذکر کرده و ظهور اولی هر امری که هر عنوانی که در خطاب عرض بشه اینه که خود او موضوعیت دارد، خودش خصوصیت داره در خوب، نه اینکه او خصوصیت نداشته باشه و اشاره مرآت به امر آخر باشه. حملش بر مرآتیت و بر مشیر بودن خلاف ظاهر هر عنوانی که در خطاب اخذ میشه. به صورت قاعده کلی در بقیه موارد به این قاعده عمل میکنن. خب در محل بحث هم با توجه به اینکه امام دو امر را، دو نکته را در مقام تعلیل ذکر فرمودن، یکی اعتاب و باب طاهر، طهارت سابق، یکی هم عدم یقین به نجاست. خب اگر این دوتا رو در کنار هم دیگر ذکر کردن، ظاهر ذکر این دو در خطاب اینه که هر دو در این حکم مدخلیت داره، هم عدم طهارت، هم طهارت سابقه و هم عدم یقین به نجاست، هم هر دوتا دخیل در حکمه. اگر هر دوتا بخواهد دخیل در حکم باشه، این چیزی جز اشاره به استصحاب در نمیاد. اون چه که در کلام مرحوم آخون به عنوان احتمال ذکر شده، به اونی که در کلام مرحوم ایروانی فرموده که اغلب اینی که به ذهن میرسی که اینجور باشه، این در حقیقت ارتکاب خلاف ظاهر هست بدون اینکه قرینه و شاهدی بر این ارتکاب باشه. شما طبق مطلبی که نقل شده فرمودید که این اعتاه و وهو طاهر را که امام علیه السلام ذکر کرده، لا لخصوصیت فیه، نه به خاطر موضوعیت خصوصیت، بلکه به خاطر اینی که نشون بده که شخص اینجا یقین به نجاست ندارد. خب این ارتکاب خلاف ظاهر دیگه. شما گفتی با این که این عنوان در کنار عدم استیقان در کنار او ذکر شده، شما بگید این رو که امام علیه السلام ذکر کرده برای این که به اون امر دوم اشاره به امر دوم بکنه و به تحقق امر دوم نظر داره امام، و این ارتکاب خلاف ظاهره. عناوینی که در خطاب عقد میشه، ظاهر اینها موضوعیت و خصوصیت داشتن خود مذکور، نه مرآتیت. همونطور که مرآت بودن نسبت به امر آخر عینویه از اینجا خلاف ظاهر هست، لا یصار علیه الا بالقرینه، مرآت داشتن، مرآتیت و مشیر بودن یکی از این مذکورات برای مذکور دیگر، اونم خلاف ظاهر دیگه. روی حساب این بله، اون که مرحوم شیخ فرموده که مقتضای ظاهر این خطاب دلالت واضحه دارد بر این که ناظر به استصحابه، این فرمایش مرحوم شیخ تمامه. چون بله، عبارت مرحوم شیخ این بود که در اینجا امام حکم به طهارت کرده و اونی که در موضوع حکم به طهارت عقد شده، سبق طهارت و عدم علم به ارتفاع، این یعنی استظهار از همین دو فقره ای که در کلام امام علیه السلام ذکر شده، هم اعتاه و هو طاهر در کلام امام ذکر شده، هم لم تسترق انه قد نجسه، این دوتا ذکر شده. خب ظهور حکم در مقام تعلیل حکم بیان منات هر دوتا ذکر شده. ما ظاهر عنوان اینه که هر دوتا، هر چی که در ذکر شده خودش موضوعیت داره، حملش بر بیان بر مرآتیت، چه مرآتیت نسبت به امر اجنبی از مذکور در کلام، چه مرآتیت نسبت به یکی از امور مذکور در کلام، این هم حمل بر خلاف ظاهر. این وجه اول. نه دیگه دوتا رو با هم دیگه، نه دیگه هر دوتا رو دو امام فرمود که نه، بعدش رو این فرمود که همه در مقام تعلیل این دوتا رو با هم دیگه فرموده، در انکه عرط و باوه طاهر بلم تسته، این دوتا معن اثر داره. اگه دوتا بخوان معن اثر داشته باشه، فقط در استصحابه، در قاعده طهارت دوتا معن دخالت ندارد، فقط امر دوم عدم العلم به نجاسه او مدخلیت داره، اما قسمت اول او مدخلیت ندارد. به ظاهر کلام امام علیه السلام اینه که این دوتا معن دخالت دارد در حکم. این وجه اول اشکال. وجه دوم اشکال که این روایت دلالت بر استصحاب داره یا دلالت بر استصحاب نداره، همونطور که دیروز هم اشاره شد در کلام مرحوم تبریزی اومده که ایشون فرمودن که این روایت دلالت بر استصحاب ندارد حتی در مورد خودش که طهارت خبثیه باشه. چرا؟ چون در اینجا مورد سوال چیه؟ مورد سوال ثوب، شستن ثوب و عدم شستن ثوبی است که میخواد در اون نماز بخواند. مورد سوال ثوبی است که شخص میخواهد در اون نماز بخونه. خب در مورد در اینجا در نسبت به ثوب اونچه که مانعیت دارد و شرطیت دارد اعتبار شرعی که در که نسبت به ثوب وارد شده به این نحو هست که نماز نجاست واقعیه که مانعیت ندارد و طهارت واقعیه که شرطیت ندارد. اونی که شرطیت دارد ولی اونی که دخیل هست و مناد هست در صحت صلات این که شخص یقین به نجاست نداشته باشه. همین مقدار که یقین به نجاست نداشته باشه این کافی هست برای اینکه در لباس نماز بخونه. علم به طهارت نمیخواهیم، احراز طهارت نمیخواهیم، یقین عدم الیقین به نجاست میخواهیم. مورد کلام در روایت اینه. بله اگه مورد کلام در روایت مثل اینا بود که شخص میخواست مثلا از این آب در این اینا بخورد یا از غذای در این اینا بخورد، اونجا در مورد بله اکلش شی و شرب شی اونی که مناد هست طهارت واقعیه و عدم نجاست واقعیه هست. مجرد عدم علم به نجاست، عدم علم به نجاست جواز شرب واقعی رو درست نمی کنه و جواز اکل واقعی رو درست نمی کنه. اگر در جایی که اگر در مورد سوال انا بود و امام در مورد انا می فرمود که اعرته و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه، پس از آب در این انا استفاده بکن، از غذای در این انا استفاده بکن، ازش میفهمیدین که ناظر به استصحاب هست. در حقیقت امام علیه السلام میخواد با این مقدمات حکم به طهارت استصحابی بکنه. ولی با توجه به این که مورد کلام صوبه و در صوب اون مقداری که معتبر هست اینه که علم به نجاست نداشته باشه. بله بعد از اینکه علم به نجاست پیدا کرد، بعد از علم به نجاست اون وقت باید طهارت رو احراز بکنه، ولی قبل از علم به نجاست اصلا احراز امری لازم نیست، نه احراز طهارت نه احراز عدم نجاست. عدم الاحراز کافی هست برای صحت صلات واقعا، عدم احراز نجاست کافی هست، موضوع هست برای صحت صلات واقعا. و با توجه به خصوصیت در اینجایی که عدم احراز نجاست تمام الموضوع هست و احراز طهارت نمیخواهیم، امام علیه السلام که فرمود انک لم تستریق انه قد نجسه، یعنی به جهت اینکه مانع وجود نداره یا شرط در صلات محقق هست، این ربطی به استصحاب نداره، اصلا در اینجا تعبد به طهارت نشده، نه از باب قاعده طهارت تعبد به طهارت شده، نه از باب استصحاب طهارت تعبد به طهارت شده. تعبد به طهارتی در کار نیست تا ما بگیم که این تعبد طهارت تعبدیه بر طبق استصحاب هست یا بر طبق قاعده طهارته. اصلا در اینجا امام فرمود می توانید در اون نماز بخوانید چون مانع محقق نشده، مانع علم به نجاسته. شما که علم به نجاست نداری، عدم علم به نجاست کافی است برای اینکه نماز در این لباس خونده بشه. بس در اینجا فرمودن که همونطور که ما در فقه گفتیم امام علیه السلام در اینجا در این روایت نفرمود ثوب تو طاهر هست، بلکه اون مقداری که امام ذکر کردن اینه که میتوانی درش نماز بخوانی. فلا بحثن تسلیه فیه، نفرمود که لباس طاهره، فرمود لا بحثن تسلیه فیه. جواز صلات هم موضوع جواز صلات هم طهارت نیست اصلا، نه طهارت واقعیه نه طهارت ظاهریه. موضوع جواز صلات عدم یقین به نجاسته، عدم احراز به نجاسته. پس این روایت دلال بر استصحاب نداره و دلال بر قاعده طهارت هم نداره، چون اصلا تعبد به طهارتی در این روایت نیومده. این اشکالی که روی حساب نمیشه به این روایت برای حجیت استصحاب استدلال. خب نسبت به این قسمت از این وجه دوم ممکنه اینجور جواب داده بشه که بله، ولو فی حد نفسی در اون بحث شرطیت طهارت، شرطیت طهارت صوب برای صلات یا مانعیت نجاست برای صلات، ولو در اون بحث ما ملتزم بشیم به همین مبنا که طهارت شرط نیست، مجرد عدم علم به نجاست کافی هست برای صحت صلات، ولو مورد رو این بدونیم، ولی در از این روایت استفاده میشه که امام علیه السلام اون چی که در این روایت اومده اینه که امام علیه السلام فرموده چون قبلا طاهر بود لباس تو، پس حکم به طهارت میشه، لباس تو الان طاهره و اگر نماز میتوانی بخوانی در این به خاطر این که لباس پاکی هست. به این منافات نداره با این که به حسب مقام ثبوت عدم علم به نجاست کافی باشه، ولی در این حال امام علیه السلام در این موردی که شخص علم به نجاست ندارد جواز صلات را برای او تبیین بکنه با بیان استصحاب، از رای استصحاب، ولو احتیاجی به این نبود، ولی یکی از راه‌های بیان تحقق عدم تحقق مانع یا بیان تحقق شرط اینه که طهارت تعبدی در اینجا دارید. خب اینجا همونطور که در صحیح زلاله هم قبلا در صحیح ثانیه زلاله اونجا این بحث مطرح شده، ولو احتیاجی به این نیست، ولی امام علیه السلام برای اینکه مانع را بفرمایید که نماز تو بدون مانع هست، خب از راه استصحاب پیش اومده، ولو احتیاجی به استصحاب نبوده، با اینکه راه نزدیکتری برای او وجود داره، ولی در این حال امام علیه السلام از راه دیگه ای استفاده بکنه برای بیان هو که راه نزدیک نیست، ولی در بله نسبت به اون راه دیگر که یه فایده دیگه ای هم داره استفاده کردن و بیان و تفهیم راه دیگر فایده دیگه ای داره، به اون فایده بیان استصحاب هست، بیان یه قاعده کلی که اینجا در این موارد هر جا شک کردی ولو مورد سوال تو صوب بود و برای صوب احتیاج به احراز طهارت نداری، ولی اگر به جای صوب چیزی دیگه ای به ذمی آریه داده بودی که موضوع جواز عقل جواز شرب بود احتیاج به احراز طهارت داشتید، در این حال در این موارد طهارت احراز میشه. این که بله این که در این روایت بله از سیاق روایت استفاده می شود که امام علیه السلام حکم به طهارت کرده در اینجا، این یک قسمت از ادعا هست. قسمت دیگه ادعا اینه که حکم با این که به حسب موضوع حکم واقعی عدم احراز نجاست کافی هست برای صحت صلات، ولی کافی بودن او مضر نیست به این که در مقام بیان جواز صلات از راه دیگه ای هم استفاده بشه. قسمت اول که مفاد روایت تعبد به طهارت است، طهارت تعبدیه است، به جهت این که در اینجا امام تعبیر فرموده انکه اهرت و وحوه طاهر ولم تستقیقن انهون نجسه، معناش اینه که چون قبلا طاهر بود، بعد این شبیه همونی که در صحیح زلاله اومده لنکه کنت علا یقین من طهارتک فلیسه ینبغی لک ان تنقذ یقین بشر، مجموع این ثقلا و کبلا نتیجه که فهمیده میشه که امام علیه السلام فرموده که لباس تو پاکه دیگه. اینجا هم از همین قبیله مفاد عبارت صحیح عبدالله ابن سنان هم مجرد جواز صلات در این صبح نیست، بلکه مفاد روایت وجود طهارت ظاهریه هست و اینکه نماز خوندن در اینجا از جهت اینه که شخص طهارت واقعی طهارت دارد، منتها طهارت به تعبد که در ظرف شک برای او ثابت شده. این قسمت از ادعا که در فرمایشات ایشون اومده که امام ذکر نفرمودن که شخص صوب شخص طاهر هست، بلکه غایت و ما افاده الامام جواز و صلاته، این قسمت جوابش اینه که نه، متفاهم و عرفی از این تعبیر در اینجا مثل سعیه زلاله که قبلا گفته شده اینه که در مجموع امام میخواد بفرماید که تو اینجا طهارت داری، طهارت در حق تو تعبدن ثابته. اما اینکه موضوع مورد سوال صوب است که یکسی بی جواز صلات در صوب عدم احراز نجاست و طهارت را چطور میشه که امام برای جواز صوب از طهارت، جواز صلات از وجود طهارت ظاهری استفاده بکنه، این قسمت جوابش برمیگرده به همونی که در سعیه زلاله ثانیه اونجا گفته شده که منافاتی بین این دو مطلب نیست، ولو احتیاج به این نبود، در حقیقت امام برای جواز صلات از دو راه میتوانست استفاده کنه، یکی راه نزدیک یک راه دورتر، ولی و اگر هیچ فایده‌ای بر اون بیان راه دورتر مترتب نباشه خب به صورت طبیعی باید از راه نزدیک استفاده کنه، ولی اگر بیان راه دورتر برای فایده‌ای داشته باشه برای مخاطب به ملاحظه بقیه موارد، خب این رو در اینجا امام علیه السلام افاده فرموده دیگه. پس این وجه دوم که روایت ناظر نیست نه به استصحاب نه به قاعده طهارت، بلکه اونجا از روایت استفاده میشه مجرد جواز صلات در صوبه، اما طهارت ظاهری اصلا روایت دلالت نداره تا ما بگیم مربوط به استصحاب یا قاعده طهارت، این وجه تمام نبود. و اما جهت ثالثه از بحث، جهت ثالثه از بحث اینه که حالا اگر ما قبول کردیم که این روایت دلالت بر استصحاب دارد و از اون اشکالاتی که در جهت ثانیه مطرح شده از اون اشکال جواب دادیم، قبول کردیم دلالت روایت بر استصحاب را، آیا می شود به این روایت؟ جهت سوم از اشکال این بود که گفته شده به اینکه این روایت نهایتاً اختصاص داره به طهارت از خبث، به باب خودش، به مورد خودش که طهارت از خبثه، دیگه به عنوان قاعده کلی در بقیه موارد نمیشه از این بله استفاده کرد. این اشکال در جهت سوم. و این را مرحوم شیخ در بله رسائل فرموده بود که بعد از اینکه استصحاب را دلالت روایت بر استصحاب تقریب کردن فرمود نعم الروایت و مختصتم به استصحاب طهاره دون غیرها، و قبول داریم که مورد روایت اینه که خصوص طهارت، اونم به دقیقه باید بفرمود خصوص طهارت از خبر دیگه، شامل طهارت از حدث هم نمیشه، ولی بعد فرموده که ما میتوانیم از این برای مدعا استفاده بکنیم، مدعا حجیت استصحاب فی جمیع الموارد، البته در تعبیر مرحوم شیخ موارد شک در رافع هست، چون ایشون در اون تفصیلات قائل به این شد که در موارد شک در مفردی استصحاب جاری نمیشه، مدعا را فرموده موارد شک در رافع هست، ایشون فرمود ما برای اثبات مدعا که حجیت استصحاب در همه موارد شک در رافع باشد از این روایت عبدالله بن سنان میتونیم استفاده کنیم، ولی با زمینه یه مقدمه، با اون مقدمه عدم قول بالفصل، به هر حال در حجیت استصحاب در موارد شک در رافع اصحاب بر دو نظرن، یا استصحاب رو قبول دارن در همه موارد شک در رافع چه طهارت چه غیر طهارت، یا قبول ندارن در هیچ موردی قبول ندارن، چون قول به فرق بین طهارت و غیر طهارت نیست، از این جهت ما بله بعد از اینکه سعیه عبدالله ابن سلام دلالت کرد بر حجیت استصحاب در طهارت، با ذم عدم القول بالفرض اثبات میکنیم که پس در بقیه موارد هم غیر از طهارت از موارد شک در رافع استصحاب بله حجیت. این فرمایش مرحوم شیخ به این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ خب اشکال کردن که خودتون وقتی اعتراف دارید به این که این روایت مختص به اینه دیگه اون زمینه اون مقدمه نمیتونه مشکلی را حل بکنه که عدم قول به فرض در اینجا از راه عدم قول به فرض که پیش بیاد اینجور نیست. بالاخره ممکنه در اینجا اجماع تعبدی که در کار نیست، این بر اساس همین بله عدلهی که در بین وجود داره ما بله اینجور نیست که باقش نظر از عدلهی در بین یه اجماع تعبدی در مقام وجود داشته باشه که ما به وسیله او بتونیم مطلب را اثبات بکنیم. عدم قول به فرضی که اگر بخواد حجیت داشته باشه از باب حجیت اجماع هست دیگه. خب اینجا هم که اجماع با جوری نیست که در او اجماع به عنوان دلیل تعبدی مطرح باشد، بلکه مستند اقوال مجمعین و اونایی که قول در مسئله دارن مستند به همین مدارک در بحث دیگه. روی نتاب این اشکال در کلمات نوعا ملتزم به این اشکال شدن که این سیه عبدالله ابن سنا دلالتش بر حجیت استصحاب تمامه ولی فقط در مورد خودش، این به جهت اینکه در اینجا اون قرائن و شواهدی که در روایات قبلی وجود داشت که از اون قرائن و شواهد استفاده تعمیم به قاعده کلی میشد در اینجا چنین قرینه وجود نداره، پس این روایت دلیل بر استصحاب میشه در مورد خاص. در نوع کلمات باز اونایی که دلالت سیه عبدالله ابن سنان را بر استصحاب قبول کردن اینجور برخورد کردن با سیه عبدالله ابن سنان، این را در حقیقت دلیل اخذ که از مدعا دونستن، دلیل بر مدعا در بعض موارد دونستن. در اینجا یک نظر دیگهی که مطرح شده در کلام بعض الاعلام هست عبارت از اینه که نه، ما از خود این روایت بدون احتیاج به ذمیمه عدم القول بالفرض از خود این روایت استفاده می کنیم حجیت استصحاب را به عنوان قاعده کلی. بله به عنوان قاعده کلی استفاده می کنیم، احتیاج به این ذمیمه نداریم تا ما بله تا اشکال بشه که اجماع عدم قول به فرض برمیگرده به اجماع، اینکه اجماع تعبدی در مقام نداره. چجور از خود این روایت استفاده میکنیم؟ تقریب استدلال اینجوریه که ما میگیم که در اینجا پدر عبدالله ابن سنان، سنان که پدر عبدالله باشه، از امام علیه السلام یه سوالی کرده و امام در ابتدا به او بله جوابی داده. بله امام در او به او جواب داده، سوال این بود که میتونم در بله ثوبی را که به ذمی آریه دادم به من برگردون میتونم قبل از شستن درش نماز بخونم یا باید بشویم تا نماز بخونم؟ اغسله قبلا و صلی، امام فرمود که صل فیه ولا تغسله من عید ذلک. خب این قسمت در حقیقت جواب سائل در این قسمت داده شده. تا اینجا اونچه که سنان به عنوان بله به عنوان مستفتی و عامی که مثل همه مکلفین که حکمی را از بله امام میپرسن بر مسئله مورد ابتلای خودشون جواب او داده شده، ولی امام علیه السلام بعد از بیان اصل حکم در مقام تعلیم قاعده بر اومده میشه برای عبدالله ابن سنان. این قسمت از عبارت بعد از این دیگه در حقیقت با سنان به عنوان عامی و مستفتی که شأنش فقط به دست آوردن اصل حکم باشه ولی فرض قواعد در نمیاره، تطبیق قواعد نمیتونه بکنه، از اینجا به بعد دیگه برخورد امام علیه السلام با سنان این نیست، بلکه برخورد امام با راوی در اینجا برخورد با بقیه اصحاب است که در حقیقت امام به اونها قواعد کلیه را تعلیم میکنه. در مقام تعلیم مطالب کلیه و قواعد کلیه است که خود این مخاطب بتواند این کبریات را بر فروع تطبیق بکنه. خب در اینجا امام فرموده بعد از اینکه فرموده سل فیه و بله ولا تغسله من اجل ذلك، بعد از این عبارت رو فرمود فَإِنَّكَ اعرته اِيَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ نَجَّسَ. این قسمت در حقیقت بله برخورد امام و کلام امام در این قسمت شبیه اونیست که با زرار امام برخورد کرد. در به زراره امام در یک قسمتی حکمی را در صحیح زراره فرمود، زراره دوباره سوال کرد لمه، امام علیه السلام در مقام تعلیل اکتساب را بیان فرمود. خب اینجا در محل بحث هم ولو ابتدا برخورد امام با سنا در حد برخورد مفتی با مستفتی هست که سر از کیفیت تطبیق قواعد در نمیاره، ولی در ادامه امام علیه السلام کبرای کلی را در حق او فرموده. خب در اینجا از باب تطبیق قاعده کلی حکم این مورد رو برای او بیان کرده. خب این عبارت انک اعرت و ایا و هو طاهر و زم تستقن انه نجسه در حقیقت برای در حقیقت بیان این مطلبه که علت این که حکم که جواز صلات باشه در اینجا وجود داره، علتش اینه که تو در اینجا طهارت داری، علتش اینه که طهارت داری. این که طهارت داری در با این عبارت بیان شده، یا مضمون این عبارت قاعده طهارته یا استصحاب، هر چه باشه علا یعنی یه قاعده کلی که امام علیه السلام به صورت قاعده کلی به او داره تعلیم میکنه. اگر گفتیم که مضمون این روایت فقط قاعده طهارت هست، خب بله اختصاص به موارد شک در طهارت داره، ولی اگه این قسمت را قبول کردیم که نه، در این روایت امام علیه السلام اعتماد بر حالت سابقه کرده، به تعبیر اعرته و هو طاهر را قبول کردیم که ظاهر در اینه که دخالت دارد در ثبوت حکم، و اگه این را قبول کردیم از این اعتماد امام بر حالت سابقه در بیان این حکم مورد کشف می شود که استصحاب به عنوان قاعده کلی حجیت دارد، نه اینکه اختصاص داشته باشه به خصوص این مورد در غیر مورد جاری نشه. در حقیقت حاصل این بیان اینه که در اینجا چون بیان استصحاب در مقام تعلیل وارد شده، بیان استصحاب در مقام تعلیل وارد شده، مقتضای برودش در مقام تعلیل اینه که اختصاص به موردی دون مورد نداشته باشه. اختصاص به موردی دون مورد نداشته باشه. طبعا از این قسمت هم استفاده میکنیم به عنوان قاعده کلی. بله بلو در حالا در همین حدی بلو در شب دیگه اختصاص به طهارت نداره دیگه، در همین حدی در موارد دیگه اختصاص تا مثلا اینجا طهارت از خبث بود، در موارد شک در وضو بخواد به او استدلال بکنه اختصاص به اون نداره دیگه، در اون اینم قابل استدلال. این بله تقریبی که برای استفاده تعمیم شده در حقیقت برمیگرده به این که چون بعد از سلاغ از جهت ثانیه داریم بحث میکنیم، یعنی قبول کردیم که این روایت دلالت بر استصحاب داره، چون بیان استصحاب در موضع تعلیل حکم هست و در موضع تعلیل حکم موضعی است که امام علیه السلام در داره اعطای قواعد کلیه به مخاطب میکنه و مخاطب را بله اصول و قواعد کلیه را دست مخاطب میده که خود مخاطب بعدم بره در جای دیگه تطبیق بکنه، این ظهور باعث میشه که مفاد سید عبدالله بن سنان حجیت استصحاب در مطلق موارد باشه نه در خصوص باب طهارت از خبث. این تقریبی که برای این شده، ولی این تقریب جای مناقشه و ملاحظه داره به جهت اینکه ما ولو قبول داریم اصل این مطلب را که در مقام تعلیل هست و مقتضای تعلیل تعمیم هست، این مقدار هم مورد قبول در بقیه روایات هم به او استدلال شده، ولی به مقداری که در قسمت تعلیل در قسمت عزت بیان شده به اون مقدار تعمیم و تعدی از مورد تعلیل امکان داره، نه بیش از اون مقدار. به عبارت دیگر بین اون چه که در صحیحه زراره اون وارد شده و اون چه که در صحیحه عبدالله ابن سنان وارد شده فرق هست. در صحیحه زراره ولو مورد سوال خاص بود، به امام علیه السلام در مقام علت در مقام بیان علت حکم مطلبی را ذکر فرمودن، کبرایی را ذکر فرمودن، ولی کبرای مذکور در صحیحه زراره این بود که لعنک کنت علی یقین من طهارتک و لیسه یم بقی لک ان تنقض الیقین بشک. کبرای مذکور در او اینه که یقین نباید به شک نقض بشه. خب اونجا اسمی از یقین خاص برده نشده، داره که خود یقین به معنق و یقین موضوعیت داره، چون اسمی از او برده نشده از او استفاده می کنیم که پس وقتی نقض یقین در اونجا جائز نبود، در موارد دیگه هم غیر از طهارت خبثیه، طهارت از حدث و بقیه موضوعات هم استثاب جاری میشه. ولی در صحیح عبدالله بن سنان با اینکه در مقام تعلیل وارد شده، ولی اون علتی که در اینجا وارد ذکر شده مشتمل بر یک صغرا و یک کبرای مشتمل بر صغرایی است و کبرا هم در ضمنش هست، مشتمل بر کبرا و متضمن کبرا هست، ولی کبرا مذکور در عبارت نیست. اونچه که در اینجا ذکر شده این مقداره که شخص طاهر است و یقین به نجاست ندارد، شک در بله شک یقین به نجاست ندارد، نجاست مشکوکه، حالت سابقه طهارت، یقین به خلاف ندارد بلکه شک در بقا داره. اما اینکه در این موارد بله هیچ یقین سابقی نقض نمی شود، نباید یقین نقض بشود، این را که در امام علیه السلام در قسمت علت بیان نفرمود، کلام مشتمل بر او است. و وقتی بیان نفرمود احتمال اختصاص این علت به مورد خودش که طهارت از خبث باشه داده میشه. امام ولو در مقام تعلیل علت حکم را ذکر فرمود، ولی فرموده که چون حالت سابقه طهارت بوده تو هم شک در طهارت نجاست داری، یقین به نجاست نداری، باید بنای بر طهارت بذاری. نهایت چیزی که از این استفاده میشه اینه که در این موارد بلکل تو طهارت ظاهریه داری، چون قبلا طاهر بود بعدم یقین به خلاف نداری، پس طهارت در حق تو ثابته. غایت ما یستفاد ثبوت طهارت است ولو طهارت استصحابی. اما اینکه بله چه یقین در اینجا و چه یقین در جاهای دیگر نباید نقض بشه، این را در خود عبارت که نیومده، چون در عبارت نیومده احتمال اختصاص به مورد داده میشه، نمیشه قیاس کرد این صحیحه عبدالله بن سنان را به صحیحه زلاله. وقت نتیجه میشه که اینجا فی حد نفسی ما بخواهیم به این روایت عبدالله بن سنان نگاه بکنیم، در حقیقت امام فرمود چون یقین به خلاف نداری طهارت داری، چون یقین به خلاف نداری طهارت داری و به خاطر طهارت داشتن نمازت صحیحه. دیگه از این غایت ما یستفاد اینه. بله یه مطلبی در اینجا هست و اون اینه که در بعضی از موارد گفته میشه ولو عنوان وارد در خطاب عمومیت نداره، اطلاق نداره، بلکه ناظر به فرد خاص هست، ولی از باب این که تعلیل حکم به وصف مشعر به علیت هست، مشعر به علیت هست، این بله از باب این که تعلیل تعلیق و حب وقت مشعر به علیت ازش معلوم میشه که اینجا یه علت عامی وجود داره، اون را که تعلیق و حب به وقت باشه ممکنه در مقام ازش استفاده بکنی، بگیم امام علیه السلام فرمود در این جایی که تو یقین به نجاست نداری تهارت، چون یقین بر خلاف نداری تهارت داری، ولو یقین مذکور در اینجا یقین به عدم نجاست، یقین به عدم نجاسته یا متیقن طهارت هست، ولی بله این که امام فرمود چون یقین به خلاف نداری پس باید پس تو طهارت داری، ولو مذکور یقین به عدم یقین به نجاسته، ولی این یقین خصوصیت نداره، ازش استفاده میکنه که مطلق یقین موضوع هست. اگه این تعبیر وقت مشعر به علیت باشه رو قبول بکنیم، این روایت میشه ازش استفاده تعمیم کرد، ولی اگه کسی بگه نه این در حد اشعاره دلالت نداره، خب اینجا نتیجه میشه که صحیح عبدالله بن سنان فقط حجیت استدلال رو در موردش دلالت داره. روایت بعدی هم که اون روایت کلش قیمت طاهر رو